ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و امناء الله و اوصیائه و خلفائه و لا سیما بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. سخن در دلنگرانی ها و دلواپسی های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای این امت بود. موضوعاتی رو عرض کردیم. پیامبر نگران بودند، فرمودند می هراسم بر امتم از اینکه بعد از من به شرک خفی و ریا مبتلا بشوید. یک موضوع، می ترسم از اینکه به پیروی از هوای نفس مبتلا بشوید که نتیجه پیروی از هوای نفس این است که بازدارنده از حق است مر شما را. می ترسم که به طول العمل و آرزوهای دور و دراز دچار بشوید، در نتیجه از آخرت فراموش خواهید کرد. می ترسم بر شما از امامان و راهبران گمراه کنندهی که در این امت خواهند بود، شما را گمراه کنند. اینها نمونه هایی بود که عرض کردیم و در جلسه پیشین هم عرض کردیم. فرمود می ترسم بر شما از تکاثر که هدف و انگیزتون از زندگی ثروت اندوزی و افزایش مال و افزون کردن مال بر مال باشد و در نتیجه به هم حسد برید، رقابت منفی داشته باشید تا به جایی که هم دیگر را می کشید بر سر این رقابت ها. اینها رو توضیحاتی عرض کردیم. موضوعی که امشب خدمتتون عرض می شود این است که پیامبر اکرم در حدیثی فرموده اند که ما اخاف علیکم ان تشرکون بعدی، من نمی ترسم که بعد از من دو مرتبه به ظاهر برید مشرک بشید و بت پرست، از این نمی ترسم. ولیکن من قبل از شما بر حوض کوثر وارد می شدم، در قیامت هستم، می هراسم بر شما، یعنی این ذلت شما، ذلت با رازا به معنی لغزش است، این لغزش های شما موجب بشود که شما در قیامت نتوانید بر من وارد بشید و مردود بشوید و شما را برانند. نکته ایست که پیامبر اکرم فرمودن. فرمود نمی ترسم بر شما ان تشرکون بعدی، که ظاهرن دارید دو مرتبه بود پرست بشید. می ترسم اخاف علیکم ان تنافسوا فیها، می ترسم که بعد از من بر سر قدرت و حکومت رقابت کنید. تنافس یعنی این که یک عده‌ای بر سر به دست آوردن یک چیزی رقابت کنند. فرض کنید که یک سیبی را آویزان می‌کنیم، اینجا میگیم که آقا هر کسی تونست مثل بسکتبال بپره بالا این سیب رو بگیره انقدر جایزه بهش میدیم. 5 تا 10 تا نوجوان اینجا همه دارن میپرن که زودتر این سیب رو بگیرن، اینو بهش میگن تنافس. نفس نفس می‌زنن که اینو بگیرند. فرمون می‌ترسم که بعد از من تنافس داشته باشید در خلافت، رقابت برای به دست آوردن حکومت، برای به دست آوردن قدرت. دقت بفرمایید، قبل از اینکه پیامبر اکرم بیان، جامعه شناسی جامعه قریشی و شهر مکه و حتی کل سرزمین حجاز بر اساس سیستم قبائلی بود. شما در جامعه شناسی تقسیم میکنید، مثلا بعضی خانم جامعه ها زن سالار بوده، بعضی جامعه ها مرد سالار بوده، بعضی جامعه ها تفاوت میکرده. جامعه قبایلی، قبیله قبیله قبیله، جامعه جاهلی عرب بر اساس نظام قبیله ای بود. قبیله ها با هم رقابت داشتند در موضوعات مختلف. عرض کردم اون الهاکم و تکاسر حتی زورتم و مقابر بین دو تا قبیله اتفاق افتاده که این به این قبیله گفته که آقا ما چقدر ثروت داریم شما چقدر دارید، ما چند تا پسر داریم شما چند تا دارید، ما چند تا جنگجو داریم شما چند تا دارید، ما چند تا شاعر داریم شما چند تا دارید، دیگه رسید ببین که ما چند تا شطور داریم شما چند تا شطور دارید، همه 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 دیگه موضوع کم آوردن، رسیدن ببین که ما چند تا قبر داریم شما چند تا قبر دارید، ما چقدر صاحب مرده ایم شما چقدر صاحب مرده اید، معنیش اینه دیگه، مرده های ما شما بیشترن، مرده های ما شما بیشتر گل داشتن، مرده های ما شما بیشتر اعلامیه داشتن. این چیزی که امروز هم در عمق پنهان رفتارهای ما هست. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اختلاف قبایل با هم بود، قبایل با هم فخر می فروختن. اگر یک قبیلهی در عرب شعر خیلی جایگاه بلندی داشت، هر چون مثلا فرض کنید که در روم شما میبینید روم باستان هنری که خیلی در روم نمود داره، شیوع داره، هنر ملی اونهاست و هر پادشاهی از هر جای پول در میآورد خرج این کار میکرد. هنر چیست؟ مجسمه سازی. دزان نرون، هانیبال، سزار، امپراتورهای روم، هر کی قدرتی به دست میآورد، مثلا هانیبال چه قدرتی به دست آورد، سزار، جولیوس سزار چه قدرتی به دست آورد، چه جنگی، چه پول، در یکی از این جنگ ها که خیلی پول به دست آورد، همه این پول ها و طلا ها رو آورد، شروع کرد به این که یه مجسمه ازش بسازن مثلا 50 متر. اون صنعت و هنری که چشمگیر بود، رواج داشت، باب بود، مجسمه سازی بود در روم. در ایران به گونه ای دیگر، در چین مثلا به صورت نقاشی، صورتگر مانی چین رو صورت یارم ببین، یا این چنین صورت بکش، یا سلام علیکم دست شما دارم، یا ترک کن صورتگری. در عرب شما ببینید در فرهنگ جاهلی عرب مجسمه تراشی با اینکه بت پرست بودن، مجسمه تراشی جایی نداشت، مجسمه سازی هنر نبود، مثلا بت‌هاشون هم خیلی بت‌های نخراشیده نتراشیده بود، گاهی سنگی رو از کوه می آوردن گفتن این مثلا خدای ماست. اما مثلا اون مجسمه هایی که میکل آنج ساخته، یا مجسمه هایی که در زمان سزار یا نرون ساخته شده، یا مجسمه هانیبال، نهایت ظرافت مجسمه سازی است. چون میدونید مجسمه هایی که میکل آنج ساخته، اصلا میکل آنج مدتی در آناتومی و فیزیولوژی بلدن، میرفته بدنها رو تشریح میکرده تا این پیچش ماهیچه ها و بافت ماهیچه ها رو خوب بشناسه که وقتی میخواد نقاشی کنه بعد بتراشه درست بتراشه. حرفا از اونجا زحمت کشیده، واقعا میکل آنج قوقاییست در مجسمه سازی. ولی خود در عرب اینها نبود. در عرب هنری که رایج بود، خیلی گل کرده بود، از هزاران هزار مسابقه فوتبال امروز شما بیشتر حساسیت داشت، شعر بود. هر قبیله یک یا چندی شاعر داشتن، خرج شاعرشون میکردن، بعد شعرهایی که این شاعر میسرود میامدن در بازار اوکاز، در بزرگترین بازار مثل المپیک شعر میامدن مینوشتن روی پوست، آویزان میکردن که این شعر شاعر ماست، میخواندن و انصافا هم از جهت صنایع ادبی که به کار میبردن، صنایع لفظی که به کار می بردن قوی بودن، یعنی تشبیهات خیلی ظریفی داشتن. موضوعات شعرشون هم یا شهوترانی و زنا و فحشا بود که خیلی رواج داشت، یا جنایت و غارت قبایل دیگر بود، یا مباهات که به این که منم که مثلا بابام کی بوده، بابام چند تا آدم کشته، بابام مثلا شجاع بوده، بابام چند تا شمشیر داده، از این حرفا. موضوعاتش این بود، تخیل این گونه امور بود، به کار بردن صنعت شعر و تشبیهات زیبا در این امور بود. لذا باز در بین عرب شما غزل رو کم می‌بینید، شعرهای شهوانی بسیار هست، غزل عرفانی کم می‌بینید. بله یه نفر بود که قبل از پیغمبر گفت فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، که پیغمبر هم شعر او رو تایید کرد. اما عموم شعرها اینچنین بود. خب در چنین جامعه ای اساس بر رقابت قبیله است. اگر یک جامعه 4 قبر بیشتر از یک ببخشید اگر یک قبیله 4 قبر بیشتر از یک قبیله دیگری می داشت، برایشون خیلی ارزش بود. براشون موجب سرفرازی بود. چهار تا شتر و گاو و بز، گاو که نداشتن، بز اگر بیشتر می‌داشتن، چهار تا شتر گردنشون برافراشته بود که ما شتر بیشتر داریم. چهار تا آدم بیشتر کشته بودن، گردنشون بلند بود. وقتی سر چنین مسائلی با هم رقابت داشتند، نظام بد نیست اینا رو عرض بکنم، نظام جامعه عربی هم نظام بدوی بود، یعنی نظام صحرانشینی مردم ابتدایی که هنوز تمدن یعنی چی؟ یعنی مدنیت، یعنی شهر، شهرنشینی یه سری اختزاعاتی داره. هنوز مدنیت و تمدن در عرب راه پیدا نکرده بود. چه کسی تمدن رو و مدنیت رو در جامعه عربی نهادینه کرد؟ اجداد پیغمبر اکرم، قصی و کلاب، اینا از اجداد پیغمبر اکرم هست. اینها در مکه کم کم شروع کردن به نهادهای مدنی ساختن. مثلا دارالندوه، دارالندوه یک محل مشورت بود. دارالندوه را قصی تأسیس کرد از اجداد پیغمبر اکرم. معاهدات دفاع مشترک، اینها رو از اجداد پیغمبر و جناب هاشم و عبد مناف با دیگر قبایل چنین معاهداتی پیریزی کردن. مدنیت را و نظم را و قانون را اجداد پیغمبر به مکه آوردن. کم کم مکه یک کمی نسج میگرفت، یک کمی سر و گردنی بالاتر بود از جامعه قبیله‌ای صحرانشین عرب که اولیات جامعه شهرنشینی رو داشت و شهری رو داشت تجربه میکرد. اما عموم قبایل، چه قبایل بدوی بیابانگرد، یه خیمه داشتن در بیابانها، این خیمه رو از هر جا میخواستن میکندن میرفتن یک جای دیگری. حریت دلی داشتن ها، یه چیزای نمیخوام بگیم سراپا عیب بودن، عیب آن جمله بگفتی هنرش نیز بگوی. یادمون نره که عیسی ابن مریم علی نبی و آله و علیه السلام از کنار جسد گندیده یک اولاغی رد میشدن، همه بینیاشون گرفتن که پی 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 آقا چه جسد گندیده ایست. بعد جناب عیسی فرمود چه دندانهای تمیز زیبایی داشته. این درسی بود که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. این آقای با آن جمله بگفتی هنرش نیز بگوی. نه، همین جامعه بدوی پر از خشونت، قساوت، جنایت، آدمکشی، رقابت منفی، یکی از امتیازات مهمشون کریم بود، کرم بود، خیلی کریم بودن، خیلی بخشنده بودن، خیلی میهمان نواز بودن. یه وقت هستی کسی با عنوان دشمنی میرفت سراغ او رو میدریدن، اما یک کسی با عنوان میهمان میرفت، اگر با عنوان میهمان میرفت حتی حاضر بود تمام هستیش رو به پای او قربانی کند. مثلا فرض کن یه دونه شتر بیشتر نداز از شیر او چیزی میخورد، همون شتر رو همون شب میزد جلوی پای این آقا، نهر میکرد، قربانی میکرد، گوشتش رو کباب میکرد. خب فردا میخواد چیکار کنی؟ براش مهم نبود، براش میهمان نوازی مهم بود. لذای چیزهایی در بین اونهای نکات مثبتی بوده. میهمان نوازی از صفت عرب بود، کریم بودن از صفت عرب بود، بخل کم داشتند. عرب حجاز رو داریم عرض میکنیم. خب وقتی که اینها سر این چنین موضوعات کوچکی با هم رقابت داشتند، حالا اسلام یهو آمده. امتیاز به چی بود؟ به قبیله. قبیله‌ای که بزرگتر بود، ثروتمندتر بود، پر جمعیت‌تر بود، انبوه‌تر بود، جنگ‌های بیشتری داشت، پیروزی‌های بیشتری داشت، افتخارات بیشتری داشت. فرض کنید الان تیم‌های فوتبال میگن لیگ برتر و لیگ چی؟ بعدش چیه؟ پایین‌ترش؟ دسته یک و نمی‌دونم حالا هر چی هست، میگن بیان پایین‌تر. یعنی دسته‌بندی کرده. میگه آقا 10 تا تیم اینا لیگ‌های برترن. اینا مثلا این همه افتخار دارن، این همه بازی کردن، این همه پیروزی داشتن. اینا نه تازه تأسیس شدن، تازه به میدون آمدن. افتخاری در گذشته اینها نیست، سابقه درخشانی ندارن. مثلا سابقه ندارن اصلا، یا هنوز پولی ندارن. هنوز پولی ندارن. گفتم فلان تیم مثلا شکست خورده، مربی گفت بخو چیکار کنیم؟ آقا ما با اتوبوس مثلا 1000 کیلومتر آمدیم که اینا لاشه اینا را آوردیم اینجا فوتبال بازی کنن. دقیق میفرمایید دستبندی شده بود. قبائل هم، حالا من میخوام مثال ذهنتون باز بشه، قبائل هم دستبندی شده بودن. یعنی یک سری قبایل بودن که اینها در لیگ برتر قبایل بودن، مثل قریش. خود قریش، نخوتش، قدرتش، که حالا ما یه بحث مفصلی داریم که ثروت قریش از کجا آمده بود، چون دیگر قبایل در بین صحراها غارت می شدن. پس قارت میشدن، ضربه میخوردن، ضعیف میشدن، گاهی نابود میشدن، گاهی دار و ندارشون میرفت. قریش قارت نمیشد. چرا نمیشد؟ چرا قریش قارت نمیشد؟ بگید، فکر کنید، بگید. نه، اتفاقا اونایی که اینا که تو شهر میشینن، کم 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 شهر نشینی باعث میشه که شکم آدم گنده بشه، آدم تنبل بشه. شهر نشینی اینجوریه دیگه، آدمی که در روستا هست بیشتر کار میکنه. کارگرا از قبیل خودشون؟ نه، ببینید، همه قبایل به هم حمله میکردن، همه قبایل به هم حمله میکردن. خب در این وسط قریش به هیچ عنوان مورد هیچ غارت قرار نمیگرفت. چرا؟ دیگه گفتم، نه، ابهتش از کجا آمده بود؟ آقا درست گفتن، گفتن مکه، مکه حرم بود. مکه حتی در جاهلیت حرم بود و محترم، هر کی در حرم بود حق نداشتن بهش حمله کنن. قریش هم تو حرم بود، لذا هیچی بهش حمله نمی کرد. وقتی هیچی حمله نمی کرد، هیچ وقت غارت نمی شد. وقتی هیچ وقت غارت نمی شد، هیچ چیز رو از دست نمی داد. درسته؟ روز به روز قدرتش بیشتر می شد، ثروتش بیشتر می شد، در نتیجه فرمایش شما ابهتش بیشتر می شود. خب قریش برای اینکه زندگی بکنن چیکار میکردن؟ تجارت میکردن. رحلت الشتاء و صیف، لایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و صیف، فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اینا تجارت تابستانی زمستانی داشتن، میرفتن تا منطقه شام و فلسطین امروزی، تا منطقه اردن و منطقه دمشق و سوریه امروزی، زمستان ها هم میرفتن به منطقه یمن. این مسیری که میرفتن و میامدن چرا مورد غارت قرار نمیگرفتن؟ خب توی مکه مورد غارت قرار نمیگرفتن، کاروانشون این همه بار شطور پر از جنس را افتادن، دارن میرن تو صحرا، اینجا چرا مورد غارت قرار نمیگرفتن؟ ای گفتی به قول اون آقا. یه اشاره‌ای کردم اینجا، ذکاوت و سیاست قوی اجداد پیغمبر کار کرد. اجداد پیغمبر رؤسای قریش بودن در دیرباز، قصی، کلاب، عبدمناف، هاشم، اینها آمدن پیمان دفاع و مشترک بستند. داریم مسیر مثلا تا فلسطین میریم، تا دمشق میریم، تا سوریه میریم، 10 تا 20 تا قبیله تو مسیرمون هستن، از این قبیله ضعیفا. وقتی داریم میریم اینا ممکنه بهمون حمله کنن. قریش میخواد 10,000 نفر باشه، میخواد 3,000 نفر باشه، میخواد هر چی ثروت تو مکه داشته باشه. یه کاروان که 200 نفر آدم بیشتر نبودن، گاهی 50 نفر آدم بودن، گاهی 20 نفر آدم بودن. خب چیکار می‌خواستن بکنن؟ بعدم اینا تاجر بودن، جنگجو که نبودن، یه گارد محافظتی که همچنین نمی‌تونن بیاره. چیکار کنن؟ اجداد پیغمبر اکرم اومدن با قبائلی که در مسیر راه بودن پیمان دفاع مشترک بستن. گفتن شما نمیخواید ما با شما پیمان دفاع مشترک ببندیم به این مبنا، به این مضمون که هر کی به شما حمله کرد گویا به ما حمله کرده، ما از شما دفاع کنیم. هر کی هم به ما حمله کرد شما از ما دفاع کنید، ما هم به هم حمله نکنیم. اونا خام میشدن. چرا؟ بله، قریش دیگه. الان شما ببین آمریکا میاد مثلا با قطر، با بحرین، بحرین کلا 700 هزار جمعیت داره، کل بحرین از مشهد ما کوچیک‌تره. کل این کشور بحرین مشهد ما کوچیک‌تره. بعد آمریکا، شما از این ور آمریکا می‌خوای بری تا اون ور آمریکا، باید 10 ساعت تو هواپیما باشی. آمریکا بهش میاد میگه که خب آزاد نیستین ما پیمان مشترک دفاعی ببندیم، هر کی به شما حمله کرد گویا من حمله کرده، من میام دفاع میکنم. میگه آه به به به، چی از این بهتر؟ هر کی بخواد ما حمله کنه با آمریکا طرفه، فوری قرارداد میبنده. نمیفهمه که با این بستن قرارداد شد نوکر آمریکا. غیر از اینه؟ شد نوکر آمریکا. حالا کی به تو حمله بکنه؟ بعد اون وقتی حمله بکنه حالا میبینید وقتی نوبت نوبتش رسید مثل سگ میذاره در راش هم نمیدن، مثل این چیه رئیس جمهور تونس. یه مال گم شو با پیکاره 30 سال نوکر ما بودی، برو بابا. مثل پهلوی، شما مرزای پهلوی. اما فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که این با این کشور کوچیک که قرارداد بست میگه بابا هم پیمانیم دیگه، شباید شمع هم گردیم و گرد یک دگر سوزیم، به روز روشن هم دست هم در ما که رفیقیم دیگه، ما که هم پیمانیم، پس اجازه بدیم ما دو تا فرودگاه بزنیم تمام پایگاه نظامی ما اینجا باشون، خام میشیم که بزنیم. قبایل کوچکتر میدیدم قریشه با اون همه خیلا و با اون همه جبروت و با اون همه ثروت آمده به ما، مثلا ما 100 نفریم. گفته خب بیا هم پیمان بشیم، هم پیمان دفاع مشترک، هر کی به شما حمله کرد گویا به ما حمله کرده. برای اونا هم اتفاقا بد نبود ها، چون اونا در یک سایه امنیت قرار می گرفتن. دیگه کسی غارت خیلی چیز سختی بود. ببینید عرب‌های توی بیابان هر شب که می‌خوابیدن باید با ناراحتی استراب استرس می‌خوابیدن که هر آن ممکن بود یک قبیله دیگه برسن یهو حمله کنن اونها رو در خواب غافلانه بکشن، بعد زن و بچه‌شون رو می‌بردن، مردان رو می‌کشتن، ناموسشون رو می‌بردن. سخت بوده واقعا، تصورش واقعا سخته. لذا برای اونها هم خوب بود. اجداد پیغمبر مسیر راه قریش رو چیکار کردن؟ با همه هم پیمان شدن، هم پیمان های اینجوری. لذا هیچی دیگه به اونها حمله نمی کرد. هم حمله نمی کرد، هم اگر یک کسی پیدا می شد از اون دور دورک ها میخواست حمله بکنه، این قبائل وظیفه داشتن که حفاظت کنن، چون پیمان دفاع مشترک داشتن. حالا قریش کجا بود؟ الان داره مثلا 40 تا شطور تجاریش میره، 5 تا ساربان و 10 تا تاجر هستن، 15 نفر آدم. اگر 200 نفر به اینا حمله میکردن که کاری نمیتونن بکنن، اما اون قبیله که اون نزدیک بود وظیفه داشت از اینا دفاع کنه. نزا این باعث شد که در درون مکه کسی بهشون حمله نکنه، در برون مکه در مسیر راه هم کسی بهشون حمله نمیکرد. نتیجه چی بود؟ ثروت اضافی، ثروت اضافی، ثروت اضافی و قدرت. ثروت قدرت میاره دیگه. قدرتشون ثروت می آورد، ثروتشون قدرت می آورد. تصاعدی. انسان تا این مرحله ثروت پیدا می کند. اون ثروت باعث میشه که در جامعه زینفوز بشه، قدرت پیدا کند. قدرت که پیدا کرد، دستش برای چپاول باز میشه. با ثروت بیشتر جمع میکنه. کمی که عکسش هم هست. وقتی کسی به فقر دچار شد، ذلت پیدا میکنند. قدرتی نداره. وقتی ذلت پیدا کرد موقعیت اجتماعیش از دست میده. وقتی موقعیت اجتماعیش از دست داد نمیتونه کار پیدا کنه. همین جور تنازلی میره پایین. اون تصاعدی میره بالا، این تنازلی میاد پایین. پس این وضعیت قریش شد. قریش اوج ابهت بود. حالا جالب اینه در خود قریش باز قوغایی بود. الان قوی ترین پادشاهان، ثروتمندترین پادشاهان عرب کیان؟ سعودی ها. درسته؟ هیچ کسی ثروت سعودی رو نداره. یعنی الان همین مصر گداخانه شد، نفت نداره. همین تونس نفت نداره، چیزی نداره که. تونس درآمدش از توریسمه. اما عربستان روزی 10 میلیون بشکه نفت داره میره. به حساب کی؟ به حساب 20 آدم شالاتان عیاش مفخور به اسم شاهزاده و شاه. اسم خاندان شده. غیر از این مگه؟ تمام اختیار این پولم دست ایناست. تمام اختیار پول، نه مجلسی، نه مسببه، نه زیدی، نه دیوان محاسباتی، نه کشفیش. الان یه آروغ بزنه دلش بخواد که مثلا فرض کنی که 10 میلیارد تومان بده مردم پفک نمکی بخورم، میتونه بده. بزنم تو دریا میتونه بزنم. اعلام میکند به اسرائیل که شما بلند شید شیعیان جنوب لبنان منطقه شیعه رو بزنید، بمباران کنید، تمام پول بمباران و پول بمباتون و پول بنزین هواپیماتون رو رسمی اعلام کن، ما میدیم. کی بهش میگه یعنی چی؟ پول به یهود بدی که مسلمان بکشه، میده کی به کیه. بعد همین خاندان سعودی که مرکز قدرته، میخوام تصویر بکنید اون زمان رو، یعنی با زمان خودتون بسنجید خوب بفهمید اون زمان رو. همین خاندان سعودی که این همه قدرت دارد و این همه ثروت داره، ثروتش وحشتناکه. همین الان این چیز حدود 400 میلیارد دلار فقط ذخیره ارزش در اروپاست. 400 هزار میلیارد دلار. اصلا مغز آدم سود میکشه، یعنی بخوای فکر بکنی که چقدر پول میشه. خب الان که مراجعه میکنید میبینید درون خود اینها سگ به جان شغال افتاده. الان اوضاعیست در درون اینها سر رقابت، چون اینها هم که بالاخره یه خاندان هن، اما توی اون خاندان این پسر اموها به اون پسر اموها رقابت دارن، حسادت دارن. همین الان مشکل دارن. قرنش بتون داشت، یعنی قریش یک قبیله بزرگی بود که تقسیم میشد به زیر مجموعه‌های قبایل کوچکتر. مثلا خزاعه داشت، بنی هاشم داشت، بنی امیه داشت، بنو عبددار داشت، بتون، یعنی تیرهای پایین‌تر. اینا با هم باز رقابت داشتن. رقابت اینا هم جدیتر بود. گفت سرم را سرسری متراشه استاد سلمانی که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی. خب حالا بنده تو ابرقو زندگی کنم، حالا من نمیدونم ابرقو کجاست، تو یه دهی زندگی کنم. خب بعد حالا تو اون ده اصلا ریاستش چیه و کد خدایی اون گفت خود موشه چیه که حالا مثلا فشار خونش باشه. حالا این دهی که مثلا همش چهار تا خونه داره و چهار تا زمینه درب و داغون، این چیه که باز کد خداییش باشه؟ برای این کد خدایی که کسی جون نمیده، اما اگر یک جایی مرکز ثروت و قدرت شد برای ریاستش رقابت زیاده دیگه. قریش مرکز ثروته، مرکز قدرته، ام القراست، مرکز تمام جهان عرب بوده در اون زمان مکه. بر سر ریاست او تنافس بوده بین قبائل تیرهای درونی قریش. لذا شما میبینید سر یک مسائل که به نظر من شما خیلی جزئیه، کی کلید داره کعبه باشه، حاضر بودن به کشتن بدن خودشونو که بنو عبددار در طول قرون اینا کلید داران کعبه باشن. یه افتخار میدونستن برای خودشون، یه افتخار جدی که اگه مثلا فرض کن که کسی جلوی اینا میگرفت، حاضر بودن چند تا کشته بدن این افتخار از دست ندن. بنی هاشم منصب چی داشتن؟ سقایت. عباس، جناب عبدالمطلب، جناب هاشم، اینا منصب سقایت داشتن، یعنی آبرسانی به حجاج کار اینها بود. خواهی کار پر زحمتی بود اما افتخار بود براش، یه افتخار بود، افتخار خانوادگی. اینو راهش نمی کردن تا چه برسه. حالا این افتخارات جزئی، افتخار جزئی ها، این افتخار جزئی دیگه، کلید کعبه رو داشتن، اونم آب به سقایت دادن. یهو در این میان که به شاعرشون مینازن، یه پیغمبری ظهور کرده، کسی آمده میگه انی رسول رب العالمین الیکم. من نمیگه فرستاده هراکلیوس پادشاه رومم، فرستاده خسرو پرویزم، فرستاده نجاشی پادشاه حبشه هستم، فرستاده پادشاه قبط، اجبت، همین مصرم. میگه من فرستاده رب العالمین، رب السماوات و الارض، فاطر السماوات و الارض. شما بعد کی گفته اینا معجزات؟ ببینن با چه معجزاتی. خب قبیله ما چی؟ اولین چیزی که به ذهنشون میاد، قبیله ما چی؟ ما که همچین کسی نداریم. بعد قرآنی رو آورده، کلامن عجبا، که نه شعر نه نثره و هم شیرینی این رو دارد و هم متانت او. بهتشون زده از این قرآن، کم آوردن، شعراشون همه لنگ انداختن، نمیتونن رقابت کنن. چرا بنی هاشم همچین کسی داشته باشن ما نداشته باشیم؟ بعدم دقت بکنید نکته رو، بارها عرض کردم، پیغمبر نفهمید که من یه قرآن آوردم، یه نامه از طرف خدا خدمت شما، خداحافظ. ببینید رسول و پیک دو گونه است. کی میاد پیک در خونتون میگه آقا این بسته مال شماست، امضا کن، یا اصلا کاری هم نداره امضا کن، شما مثلا پس کن حامد معاونیانی بفرمی خداحافظ. گاهی اصلا معطل خداحافظی تا نمیشه رفته، چی کار داره تو متن چیه؟ نه چی کار داره که امروز شما قرمه سبزی قراره بخوری، دعوا داری، میخوایی تو خونه بشون بشون، شما کاری نداره، رفت رفت و رفت. پیامبر ما اینچنین رسولیست؟ نه، پیغمبر ما یه نامه آوردن. ببین تفاوتش چیه؟ یه نامه بیارن یه کسی دست شما بده بگه خب من فرستاده آقای فلانی ام، بله این نامش مال شماست، بخونید بی زحمت. شما بخونید ببینید نوشته که آقای حامد رضا معاونیان، این آقایی رو که من الان فرستادم، از این بعد آب میخوای بخوری باید ازشون اجازه بگیری که بخورم یا نخورم. غیر از اینه پیغمبر اکرم یه نامه آورده به نام قرآن، میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم فانتهوه. هر چی این آقا گفت باید بگیرید، هر چی گفت بپرهیزی داد بپرهیزید، یعنی گفت بخور آب رو باید بخوری، گفت نخور نباید بخوری. اطیع الله و اطیع الرسول، هر چی گفت باید اطاعت کنی. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر خدا رو دوست دارید باید پیرو این آقا باشی. لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این خیلی فرق میکنه، دقیقا میفهمید خیلی تفاوت میکنه. آقا این نامه مال شماست، رفت، خیلی خوب، حالا من میرم، مال من هست یا نیست. آقا یک کسی که آمده میگه این نامه مال شماست، تو نامه هم نوشته که حق نداری بدون اجازه این آقا آب بخوری، میگه آخ خب از کجا من بدونم شما حتما راست میگی؟ از کجا بدونم حتما همین شخصی کو کارت شناسایید؟ کی میگه شما راست هست نیستین؟ لااقل میگه آ کو کارت شناسایید؟ اینجا نوشته که مثلا زید بن ارقم. شما زید بن ارقمی؟ میگه بله دیگه تو نامه نوشته که اطاعت کن از من. میگه خب کو کارت شناسایید نشون بده ببینم مثلا زید بن ارقمی؟ از کجا میگی که اون آقا تو رو فرستاده؟ بذار من تلفن بزنم ببینم راست میگی؟ اون آقا تو رو فرستاده؟ برای یک کسی؟ بعد پیغمبر اکرم کسی است که آمده ادعا میکند من رسول رب العالمینم، هر کاری من گفتم باید انجام بدید، هر کاری من گفتم باید بپرهیزید. بعد چی؟ الان یک کسی در خونه شما بیاد میگه آقا بنده فرستاده ایم، مثلا فرض کنید که مرجع تقلیدم، فرستاده ایم مثلا فرض کنید استاندارم، خب هر چی من گفتم شما باید اطاعت کنید. خب اولین کار این است که بزنید تلویزیون تو بشکن. سخت نه دیگه، چه داری بشکنن بابا؟ این تلویزیون بوت مدرن ماست، بزن بشکنن. برای ای پس چجوری زندگی کنه؟ بزن لپتاپتو بشکن، بزن کامپیوترتو بشکن. واقعا سخته. بوت همراه عربا یه بوت همراه داشتن، بوت کوچیکی سنمکی میگذاشتن تو جیبشون. من گاهی واقعا با خودم فکر میکنم که این لامصب شده واقعا بوت ما، یعنی تو نماز دارم واقعا نماز میخونم زنگ میزنه، من آخون نمیدونم کی داره زنگ میزنه، از بالا تو سجاده نگاه میکنم که شماره کی افتاده، هنوز از سلام علیکم من نگفتم برش داشتم. خب تو چقدر آدم ضعیفی هستی؟ هر کی از زنگ زد حالا چی میشه؟ مثلا این درد دیگه مگه درد زایمانش گرفته یا تو دکتر زایمانی؟ بدش کن هر کی اسنه درد دیگه جواب. اما نفس ضعیفه دیگه، نفس ضعیفه. برای خود بنده شده که توی جیبم بوده. خیلی خوب حالا شروع کرد قبل شاد نیست خاموش کنه. نه اصلا خاموش نمی کنه، شاد کسی زنگ بزنه، هر کی میخواد زنگ بزنه. بعد تو نماز واقعا از جیبم در آوردم، خواستم خاموشش کنم، در زمین گوشی چشم نگاه کردم ببینم کی بود، کی بود. شده بود دیگه. به هر چه از راه دور افتی، چه کفران حرفو چه زشتان حرفو چه زیبا. سخن که از بحر حق گویی، چه عبرانی چه سوریانی. مکان که از بحر حق جویی، چه جابلغا چه جابلسا. به هر چه از راه دور افتی، هر چیزی که تو رو از خدا دور کنه این بوت دیگه، بوت شده دیگه، بوت همراه، بوت همراه جاهلیت نوین. حالا اگر توش چرند دیگری نباشه، اگر کلیپ دیگری نباشه، اگر صوت چیزار تو چرند دیگری نباشه. من دیدم مثلا طرف در طواف الان خوبه، مثلا حرم امام رضا واقعا این خوبه، وارد حرم که میشه دیگه الحمدلله آنتن نمیده. شما بیا طواف جدید رو ببین تو مسجد الحرام، همه دارن طواف میکنن. خود من یادمه مثلا سال 72 73 همه میگفتن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یکی گریه میکرد. حالا میگه همه دارن طواف میکنن، یکی میگه عاشقان ما الان تو طوافیم، یکی میگه آقا معامله چی شد، یکی آهنگ از می شود که بابا کرم میزنه، یکی آهنگ مدرن میزنه، یکی رپ میزنه، تلفناشون زنگ میزنه. واقعا تو طواف اگه دقت کردین دلینگ 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 زنگ میزنه تلفن، هم جواب میده، اتصال برقرار است. نه با ربنا، با از می شود که کسان دیگر چیزی میخواستم بگم آن نگم بهتر. دقت فرمودی؟ این شده بود دیگه. در طوافی به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون کعبه آیی؟ اصلا به طواف هم گرفته دیگه، در طواف نیست. من در میان جمع در طوافو دارم، جای دیگر است، دارم تو بازاره، دارم پیش زن و بچمه. شده بت. خواهم عرض بکنم که پیغمبر آمده الان حضرت عباس یکی شد که آقا همه موبایل من نمیگم و فردا نیست که آمده مؤمنیان گفته که آقا تلفن همراه بوته و باید بشکنی. نه آقا، داشتیم مثال میزدیم. خب حالا حضرت عباسی الان یه کسی بیاد بگی که آقا همه تلفن های همراه تو سطح آشغال، چیکار میکنیم؟ ما میپذیریم به این راحتی؟ در این حال که ما نمیگیم که این خدای من است، پاش بگفتم این سخن شمس من و خدای من، نمیگیم دیگه. میگیم نه آقا این تلفن همراه ماست. اما اینها که به حبلشون، به لاتشون، به عزاشون، به مناتشون نمیگفتن که یک سنگی، گفتن خدای منی. هستی من ز هستی توست، تا هستی و هستم دارم از دوست. اینجوری هست یا نیست؟ برای این پیغمبر آمده میگه هر چی میگم اول باید انجام بدید، اولین کار اینا رو بزنید بشکنید، خدا هم رو بزنید بشکنید. بله بزنید بشکنید، پیغمبرم کارهای عجیبی میکرد، بزنید بشکنید. خیلی خوب، حالا بزنم بشکنم بریزمش دور یک جایی که دیگه نبینم، دلم داغ دار بشه، تنگ اون خدا بشه. باید این بت رو دم مسجد الحرام دفن کنید، هر روز پاتون رو بگذارید رو این رد بشید. مستحبه که از کدام در وارد مسجد الحرام بشین؟ بابا علی؟ نه. کی گفت بابا شیبه؟ شما فرمودید؟ بعد میدانید چرا؟ درست گفتن آقا، مستحبه از باب بنی شیبه، نه باب شیبه، باب بنی شیبه وارد بشه. از طرف مسعا که میاد یک باب بنی هاشمه، یک باب علی، یک باب عباس، یک باب بنی هاشمه. درها اسمای مختلف داره. خب مستحب از باب بنی شیبه وارد بشیم. آقا قرار مستحب باشه عشق از علی را من از در امیرالمومنین وارد میشیم که من شهر علمم علی هم در است. میگن نه از باب بنی شیبه مستحب وارد. چرا میدانید؟ آفرین، هبل رو پیغمبر بعد از اینکه به دست امیرالمومنین شکستن، هبل رو نه همه بت ها رو، هبل دیگه بزرگترین بت بود و مظهر همه بت ها، شاهنشاه بت ها بوده. هبل رو وقتی امیرالمومنین شکستن، پیغمبر دستور دادن دم باب بنی شیبه اونجا بریز، همه این مشرکین هر روز که میان باید پاشنو بگذارن رو هبل بیا. سخت بوده دیگه، انصافا سخت بوده، قبول کنید سخت بوده. حالا این آقا آمده از بین بنی هاشم طلوع کرده، هر چی هم میکنن که اینو خاموش کنن، روی حسادت بزننش، یه جوری بگن دیوانه، یه جوری بگن ساحر، یه جوری بکشنش که فردا بعدم نمیگه که آقا من آمدم برای همین قریش و خدمت شما باشم و نخیر. میگه انا رسول و رب العالمین الیکم و الی جمیع الخلق و الی من فی مشارق الارض و مغاربه، هر کی در شرق و غرب و عالم هست، حتی در ایران و در روم، باید مطیع من باشه. الی خسرو عظیم و فارس من محمد ابن عبدالله الی عظیم فارس. متن نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، متن نامه اینه دیگه، من محمد رسول الله الى عظیم فارس، من محمد رسول الله الى هرقل، یعنی همون هراکلیوس، اطاعت من کن تا رستگار شوی. او این داره خسرو پرویز رو دعوت میکنه که مطیعش باشه. خب فردا اگه آمد و زد و شد، پس ما چی؟ قبیله ما چی؟ هیچ چی دیگه، ما آدم حساب نمیشیم. بنی هاشم میشن سادات تمام جهان. لذا رقابت شروع شد. این که به پیغمبر ایمان نمی آوردن، عده‌ای از قریش، قرآن میگوید ام یحسدون الناس، حسد میورزیدن، نمی توانستن تحمل کنن. چرا از بنی هاشم باشه پیغمبر؟ چرا از قبیله ما نباشه؟ چرا خدا از قبیله ما پیغمبر نفرستاد؟ لذا بعضی از بزرگان قریش مثل ابی جهل وقتی تنها می شدن میگفتن بله پیغمبر و خداست، گفتن خب چرا ایمان نمیارید؟ گفتن خب ما ایمان بیاریم قبیله ما چی میشه؟ تمام افتخارات خودمون رو باید از دست بدیم. خب وقت تمام شد، انشاءالله شب آینده اگر زنده بودم عرض میکنم و اگر توفیقی بود، که چطور این تنافس، این رقابت قبیله کشیده شد به بحث، از نبوت کشیده شد به بحث خلافت، جایی که در نبوت دیگه کم کم 13 سال در مکه مبارزه کردن، بعد چند سال مبارزه کردن، 7 سال در مدینه با پیغمبر مبارزه کردن، شد 20 سال. 20 سال جنگیدن نتونستن نبوت رو از بین ببرن، کم کم تن دادن. در فتح مکه دیگه دیدن نه، شمشیر بالا سرشون، به ظاهر مسلمان شدن. پس موضوع رقابت بر سر نبوت تمام شد دیگه، این افتخار به نام بنی هاشم و قبیله بنی هاشم خورد، کارش هم نمیشه کرد. بعدش باید کاری بکنیم که اگه تا اینجا افتخار به این نام خورده، دیگه از این به بعد هم فرمان و سکان تمام افتخارها و سیاست و تدبیر جامعه و حکومت و بیت المال و ثروت به دست اونها نباشد. تنافس و رقابت در خلافت به وجود آمد و منجر شد به کشتن حق امیرالمومنین. همه قریش هم دست شدن علیه بنی هاشم، بخصوص امیرالمومنین، که این رقابت سر بگیره و قدرت از دست. لذا بعدها امیرالمومنین نمی فرمود اللهم اینی استعدی که عمرن و ابابکر، خدایا من به تو شکوه می کنم، طلب اداوت می کنم، یعنی نفرین می کنم عمر و ابابکر تنها را. می فرمود اللهم اینی استعدی که قریشن، خدایا من به مجموعه قریش با من چنین کردن. فا انهم قد قطع او رحمی، قطع رحم با من کردن. و سلبو انی، سلب کردن از من ملک ابن امی، ملوکیت و سلطنت پسر امویم رسول الله را. بله امیرالمومنین نفرین میکردن، بله امیرالمومنین با همه دریادلی نفرین هم میکردن، امام حسین هم نفرین میکردن، امام حسین روز عاشورا بارها نفرین کردن، کسانی که آب در بچه هاشون بستن. امیرالمومنین هم نفرین کردن، ببینید تاریخ رو. من از همه این نفرین های امیرالمومنین یک بیت، نه امیرالمومنین نفرین میکرد است، بچه هاش هم نفرین میکردن، امام حسن نفرین میکرد، امام حسین نفرین میکردن، نه اونها فاطمه زهرا نفرین میکردن، خود آقایان عامه و مخالفین در کتاباتشون قیلشیه نوشتن که فاطمه زهرا به ابابک فرمود والله لأدعون علیک فی کل صلاة اصلی، والله در هر نمازی که بخوانم تو را لعنت و نفرین میکنه. نه تنها زهرا نفرین میکرد، دختر 4 سالش که مادرش رو در پیش چشمش کشتند و از دست داد نفرین میکرد. نفرین او چی بود؟ الهی بشکند دست مغیره، الهی بشکند دست مغیره، میان کوچه ها بی مادرم کرد. خدایا به حق عظمت و اسمت زهرای مرضیه فرج امام عصر ما را برسان، به عظمت امام عصر یقین رو در دل ما روز به روز افزون بفرما، به اسمت فاطمه زهرا دست ما را از دامن ولایت امیرالمومنین کوتاه مفرما، این محفل گفت و شنود ما را مورد خوشنودی و رضا و قبولی ساحت مقدس امام عصر قرار بده. صلواتی به از زهرا تقدیم کنم.